بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دلیلی که برای اثبات وجود قوه هاضمه و این که قوه هاضمه غیر از قوه قاضیه است، دلیلی که برای اثبات این مطلب گذشت به طور خلاصه این بود که قوه هاضمه کار طبخ و نزج غذا و پختن غذا رو به عهده داره، برای این که این غذا استعداد صورت عضو رو پیدا بکند. این کار قوه هاضمه است. حصول صورت عضو روی ماده غذا این کار قوه قاضیه است. این خلاصه دلیلی بود که هم برای اثبات قوه هاضمه و هم برای این که قوه هاضمه با قوه قاضیه فرق میکنه ذکر شد و گذشت. دو تا اشکال نسبت به این دلیل مطرح شد. ایشان فرمودند که این دلیل مورد دو اشکال واقع شده که از اشکال اول جواب داده شد و دیگه چون هم خود اشکال اول و هم جوابش جلسه قبل توضیح داده شد و عبارت مربوطش هم خونده شد دیگه تکرار نمی کنیم. البته اشکال دوم رو هم خوندیم، عبارتش رو توضیح هم دادیم جلسه قبل، منتها جوابش موند. لذا الان تمرکز ما روی همون اشکال دوم هست با جوابی که ایشون حالا می فرماید. اشکال دومی که به این دلیل شده بود این بود که قوه هاضمه، اینم باز خلاصش دیگه با اون طول و تفصیل و مثلا جزئیات و ریزکاریایی که داشت عرض نمی کنیم، خلاصه اشکال دوم این بود که قوه هاضمه با طبخ و نزج و پختن غذا موجب میشه که غذا استعداد صورت عضو رو پیدا بکند. خب حصول صورت عضو و افاضه صورت عضو از طرف واهب الصور یعنی حق تبارک و تعالی صورت میگیره. دیگه دو تا قوه در اینجا نداریم که حالا مثلا یکی قوه هاضمه باشه که با طبخ و نزج غذا موجب استعداد غذا نسبت به صورت عضو بشه و یه قوه به عنوان قوه قاضیه به نام قوه قاضیه که حصول صورت عضو مستند به اون باشه. نه دوتا قوه نداریم، یه قوه. اینجوری نیست که حالا مثلا قوه هاضمه و قاضیه با هم فرق داشته باشن، دوتا قوه در کار باشه. نه، یه قوه است که اون قوه، حالا بفرمایید قوه هاضمه، با طبخ و نزج موجب استعداد ماده غذاییه میشه نسبت به صورت عضو. دیگه حصول صورت عضویه، این دیگه فعل قوهی و کار قوهی نیست، این فعل حق تبارک و تعالی و تقدس است. یعنی استعداد ماده غذاییه نسبت به صورت عضو، این کافی است برای این که حق تبارک و تعالی صورت عضو رو به این ماده غذاییه افاضه بفرماید و عنایت بفرماید. دیگه پایه قوه دیگری که حصول صورت عضو مربوط به اون قوه باشه و مستند به اون قوه باشه در کار نیست. این خلاصه اشکال دومی بود که به دلیل شده بود. حالا صدرالمتعلهین قدس سره، یعنی الان ما اول بحث امروزمونیم، تا اینجا عبارت مربوط خونده شده. صدرالمتعلهین قدس سره از این اشکال دوم دو تا جواب میدن. جواب اولی که ایشون از اشکال میفرماین این استش که درسته که واهب همه صور و مفیز همه صور حق تبارک و تقدس است، این درسته. مفید هر صورتی و مفید هر صورتی و معطی هر صورتی واجب تبارک و تعالی و تقدس است، خداوند است. اما فعل جسمانی امکان نداره و ممکن نیست که بدون واسطه فاعل مباشری و قوه مباشری از حق تبارک و تعالی صادر بشه. این صورتگری، صورت سازی عضو این تصویر ماده غذا به صورت عضو، این یه فعل جسمانیه دیگه. خب این فعل جسمانی میتونه بدون وساطت قوه قاضیه که فاعل مباشر این کاره، میتونه از حق تبارک و تعالی این فعل جسمانی صادر بشه. درسته که حالا خداوند مفیض همه صور هست، مفید همه صور هست، معطی همه صور هست و خداوند از همه قوا هم برتر و بالاتر، این سر جای خودش درست. اما فعل جسمانی امکان نداره که از حق تبارک و تعالی و تقدس صادر بشه بدون وساطت یک فاعل مباشر و یک قوه‌ای که فاعل مباشر باشه نسبت به اون فعل جسمانی. مثل همین جا که صورت سازی عضو و تصویر ماده غذاییه به صورت عضو، این یه فعل جسمانی است، این نمیتونه از خداوند صادر بشه بدون وساطت قوه قاضیه که فاعل مباشر این فعله. چرا فعل جسمانی بدون وساطت فاعل مباشر از حق تبارک و تعالی امکان نداره که صادر بشه؟ به خاطر تغییر فعل جسمانی و ثبات و تنزه حق تبارک و تعالی از تغییر. فعل جسمانی متغیره، حق تبارک و تعالی و تقدس ثابت است و بری و منزه از تغییر، و این فعل متغیر نمیتواند بدون واسطه و مستقیما اسناد داده بشه به فاعلی که حق تبارک و تعالی باشه که ثابت است و منزه است از تغییر. اون وقتیشون در ادامه جواب اول از همین اشکال دوم می‌فرمایند که اگر انفعال و استعداد کافی بود برای حصول صورت عضو، چون آخه مستشکل در اشکال دوم اینجوری میگفت دیگه، میگفت دیگه قوه قاضیه لازم نیست برای حصول صورت عضو، همون استعداد ماده غذایی نسبت به صورت عضو که با فعل قوه هاضمه حاصل میشه با طبخ و نزج غذا، همین کافی است برای این که صورت عضو افاضه بشه از طرف حق تبارک و تعالی از ناحیه واهب و صور، دیگه نیاز به قوه قاضیه ای نیست برای حصول صورت عضو. ایشون فرمان اگر انفعال کافی بود برای حصول صورت عضو، یعنی دیگه قوه قاضیه ای لازم نبود برای حصول صورت عضو، دیگه نیاز به اثبات هیچ قوه‌ای و طبیعت جسمانی نبود. مثلا استعداد ماده برای حرارت، این دیگه کافی بود برای حصول حرارت و حدوث حرارت، چه نیازی بود به اثبات واسطه‌ای که طبیعت و صورت نوعیه آتش باشه؟ چه نیازی داشتیم؟ اگر استعداد کافی بود برای حصول صورت عضو در مانع نفی، دیگه نیازی به وساطت قوه قاضیه نبود. ما نیاز به اثبات هیچ قوه جسمانی و طبیعت جسمانی نداشتیم. استعداد هیولا و ماده کافی بود برای حدوث حرارت، دیگه نیازی نبود به اثبات واسطه‌ای که طبیعت نار باشه و صورت نوعیه ناریه باشه، طبیعت آتش. یا مثلا استعداد ماده و هیولا برای حصول برودت کافی بود، دیگه نیاز به اثبات واسطه‌ای که طبیعت هوا و صورت نوعیه هواییه باشه ما نداشتیم. یا استعداد هیولا و ماده برای حفظ و بقا این کافی بود برای حصول حفظ و بقا، دیگه نیاز به اثبات واسطه‌ای که صورت معدنیه باشه نداشتیم، چون آخه معدن جسم مرکب تامه، یعنی یک مدت معتدن بهی و معتنابهی محفوظ میمونه، باقی میمونه، برخلاف جسم مرکب غیر تام که عمرش کوتاهه. استعداد هیولا و ماده برای حفظ، برای محفوظ بودن، برای بقا یه مدت معتدن بهی و معتنابهی، این کافی بود دیگه برای حصول حفظ و بقا. نیاز به اثبات واسطه‌ای که صورت معدنیه باشه نداشتیم. یا مثلا در نمو نسبت به نبات، در حرکت نسبت به حیوان، در همه اینا صرف انفعال و استعداد ماده و هیولا کافی بود دیگه، نیاز به اثبات وسائطی که نفس نباتی باشه که همون صورت نوعیه نباته و نفس حیوانی باشه که همون صورت نوعیه حیوانی، نیاز به اینها نبود. این تمام جواب اولی است که صدرالمتعلهین از اشکال دوم میدن. فرق نداره دیگه، چون باشه بالاخره هر استعدادی و قابلیتی اینا برمیگرده به هیولا، باشه یعنی همونطور که همه فعلیات راجع به حق تبارک و تعالی است، تمام قوتها، استعدادها، انفعالها، یعنی هیولا مرکز و کمپانی قوه و استعداد و انفعاله. باشه، این تمام جواب اولی که ایشون از اشکال دوم میده. جواب دومی که ایشون از اشکال میدن، دقت بفرمایید، چون آخه معترض و مستشکل همونطور که گفتیم در اشکال دوم میخواد بگه که انفعال و استعداد ماده غذایی نسبت به صورت عضو برای صورت عضو این کافی است تا اینکه صورت عضو حاصل بشه، نیاز به قوه قاضیه نیست. صدرالمتعلهین در جواب دوم می‌فرمایند که هر انفعالی باید در پناه یک فعلیتی و صورتی وجود پیدا بکنه. این قاعده کلی است، همیشه هر انفعالی، انفعال، استعداد، قوه، این باید در پناه یک فعلیتی و وجود یک صورتی، یعنی زیر سایه وجود یه صورتی باید تحقق پیدا بکنه. مثلا قرآن کریم می‌فرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. ببینید یک دانه گندم طبق این آیه شریفه، یه دونه گندم زیر خاک پنهان میشه، هفت خوشه گندم که هر خوشه‌ای مشتمل بر 100 دانه گندمه، یعنی یک دانه گندم میشه 700 دونه. این رویده میشه. خب ببینید این دانه گندمی که زیر خاک پنهان میشه، این استعداد این معنا رو داره که 700 دانه گندم ازش حاصل بشه، یعنی این دونه استعداد این رو داره برای پیدایش صورت اون 700 دونه گندم بعدی. باز هر دونه اونا برای صورت 700 دونه گندم. تازه در ادامه آیه می‌فرماید که والله یضاعف لمن یشاء، یعنی خداوند برای هر کس بخواد اینا رو دو چندان میکنه، میشه 1400 دونه. باز در پایان آیه می‌فرماد والله واسع علیم، خیلی بیشتر. خب الان که این دانه گندم استعداد پذیرش صورت 700 دانه گندم رو داره، استعداد پذیرش صورت گندم بعدی رو داره، خب این استعدادی که الان این دونه گندمی که زیر خاک پنهان میشه، این استعداد در پناه وجود صورتی است که الان این گندم داره که زیر خاک پنهان میشه. یعنی هر انفعالی باید در پناه یک فعلیتی و یک صورتی تحقق پیدا بکنه، که این معنا در جلد سوم گذشته، ایشون می‌فرمان قبلا گذشته. خب حیولا صرف القوه، صرف القبول، صرف انفعال، صرف استعداد، مجرد انفعال و استعداده. ولا میز فی صرف الشی، در صرف و شی که دیگه تمیزی نیست. خب اگر انفعالات ماده و هیولا بخواهد متکثر باشه، انفعالات ماده و هیولا بخواهد متکثر باشه، نیاز به جهات مکسره است، که جهات مکسره هم وجود فعلیات و صوره. مثلا الان وجود این صورت دانه گندمی که زیر خاک پنهان میشه، این یه استعداد در پناهش محقق میشه، یه استعداد که استعداد پذیرش صورت گندمای بعدی باشه. خب اون گندم بعدی هم باز صورت اون گندم بعدی باز یه استعدادی
برای صورت گندمای بعدتر باز یه انفعال و یه استعدادم برای ماده و هیولا با اون صورت گندم بعدی درست میشه. و همینطور اگر بخوایم همونطور که مرحوم حاجی در تعلیق و حاشیه فرمودن در مراتب طولی مثال بزنیم، مثال میزنیم به نطفه و علقه و مزغه. الان در نطفه استعداد علقگی هست، این استعداد در پناه وجود صورت نطفه است. بعد که باز صورت علقگی درست شد و آمد، باز در علقه استعداد مزغگی هست، باز اون استعداد در پناه صورت علقه. خب ببینید این استعدادها و انفعالات گوناگون که برای ماده و هیولا درست میشه، اینا مکسر میخواد که مکسرش همین فعلیات و صورن، و الا هیولا صرف انفعاله دیگه، در صرف انفعال که دیگه تمایزی و تمیزی نیست دیگه. اگه بخواد این انفعالات متکثر و گوناگون پیدا بشه بره هیولا، نیاز به جهات مکسره داره که فعلیات و صور باشه. یعنی مثلا صورت نطفه یه استعداد برای ماده و هیولا درست بکنه که استعداد علقگی باشه، صورت علقه یه استعداد دیگه که استعداد مزغگی باشه و همینجور. خب چطور تکثر انفعال برای هیولا نیاز داره به جهات مکسره که فعلیات و صور باشن؟ استناد افعال متکسره به فاعل واحدی که حق تبارک و تعالی باشه، این هم نیازمند وساطت قوا هست. یعنی اگر ما بخوایم افعال گوناگون رو به خداوند نسبت بدیم که خداوند فاعل واحده، همونطور که هیولا قابل واحده، خداوندم فاعل واحده دیگه، هیولا قابل واحده چون صرف استعداد و انفعاله، ولا میز فی صرف شی، پس واحده، خداوندم فاعل واحده دیگه. استناد افعال متکثره، افعال گوناگون به خداوند، که مثلا یه بار بخوایم مثلا فعل هضم رو، طبخ و نضج رو به خدا استناد بدیم، یه بار بخوایم فعل صورت سازی عضو رو، شبیه سازی به عضو رو که همون فعل قوه قاضیه باشه، تغذیه، این رو بخوایم به خداوند نسبت بدیم، این نیازمند به جهات و قوای گوناگونی است که مکسر این افعال باشه، یعنی به واسطه اونها ما بتونیم این افعال متکثر رو به فاعل واحد که خداوند است نسبت بدیم. اب الله ان یجری الامور الا به اسبابا. ایشون همونطور که در جواب اولم فرمودن که درسته که خداوند واهب همه صور، مفیض همه صور، معطی همه صور، اما فعل جسمانی رو خداوند بخواد انجام بده، نیاز به وساطت یک قوه جسمانی است، یک قوه‌ای که فاعل مباشر باشه نسبت به این فعل جسمانی. ایشون میفرماین که فعل کلی فاعل کلی میخواد، اما فعل جزئی فعل محسوس فاعل محسوس میخواد. فعل کلی بله، هر فعلی به طور کلی، همونطور که قرآن کریم میفرماید که الله خالق و کل شیء، فعل به طور کلی، به طور کلی هر فعلی، خب فاعلش حق تبارک و تعالی است، فعل کلی نیازمند به فاعل کلی است. اما فعل جزئی، فعل شخصی، فعل محسوس، فاعل شخصی میخواد، فاعل محسوس میخواد. این هضم که یک فعل محسوسیه، این فاعل مباشر شخصی جزئی محسوسی میخواد که قوه عازمه باشه. یا حصول صورت عضو که یه فعل مادی جسمانی محسوسی است، یه فاعل جسمانی مادی محسوسی میخواد که قوه قاضیه باشه. بله؟ کل شیء که جزئی نیست دیگه، کل شیء که داریم میگیم هر چیزی، بله دیگه، یعنی همه اشیا دیگه، یعنی همه اشیا، یعنی همه اشیا. یه شیء مشخصی که گفته نمیشه که، همونطور که قوه عاقله فعل به ذاتش، اون فعلی که بدون واسطه ازش صادر میشه تعقله، ادراک کلیست. اما دیگه سایر افعال و ادراکات جزئی رو به واسطه قوای دیگر انجام میده، یعنی مثلا فعل ابصار رو به واسطه قوه باصره. درسته که فاعل همه قوا همون نفسه، همون قوه عاقله است، چون ذات نفس رو همون مرتبه تعقل تشکیل میده. درسته فاعل همه قوا نفسه، اما اینجوری نیست که همه افعال رو نفس بدون واسطه انجام بده، فقط تعقل است که بدون واسطه انجام میده. اما دیگه افعال جزئی دیگر رو، ادراکات جزئی رو، اینا رو به وساطت قوا و به توسط قوای دیگر انجام میده. اینجا هم همینطور. درسته که به طور کلی خداوند فاعل هر فعلی است، اما اگر یک فعل جزئی، یک فعل مشخص، یک فعل محسوس، یک فعل مادی، یک فعل جسمانی رو خداوند بخواهد انجام بده، اولا ان یجری الامور الا به اسبابها، به واسطه قوای جسمانی مثل قوه هاضمه، مثل قوه قاضیه انجام میده. حالا این عبارت رو بخونیم، این فصل اول تمام شد. این تتمه عبارت فصل اول رو ملاحظه بفرمایید. و اما الجواب عن الثانی، و اما جواب از اشکال دوم و اعتراض دوم، فنقول، اینجور میگیم دو تا جواب. حالا جواب اولش، ان المبدا الفیاض لجمیع صور الكائنات و ان کان امرا اخر اجل من هذه المباد الفاعله والباعثه. مبدا فیاض همه صور، بل مفیض همه صور خداونده، و خداوند بالاتر از همه فاعل ها و قوا هست. مبدع فیاض همه صور موجودات، هرچند یه موجود دیگری است که خداوند باشه که اجل است و بزرگتر است از این مبادی و قوای فاعله و باعثه، که فاعله مثلا در اینجا در مانعنفی مثل حازمه و باعثه مثل قاضیه، که اون رو بعثش میکنه بر فعل هضم، بر همون طبخ و نزج و عرض میکنم بعد حصول صورت و عضوم، که کار خود قوه قاضی است. او هضمی هم که قوه هاضمه انجام میده، اونم باز قاضیه استخدامش میکنه، چون هاضمه از قوای خادمه قاضیه است دیگه، قاضیه رو خدمت میکنه. در اینجا مثلا در حرکات مثلا حیوان قوه فاعله میشه قوه عامله، قوه باعثه میشه قوه شوقیه مثلا، که بعث میکنه عامله رو. خلاصه خداوند بالاتر از همه قوا و همه فاعل هاست و مفیض و علت همه صور هم هست. بله این درسته، لکن لتعالیه انهازه تغییرات و تجددات لابد فی کل فعل جسمانی من فاعل مضاول، لکن چون خداوند برتر است از تغییر و تجددی که جسمانیات دارن، لابد است، لازم است در هر فعل جسمانی، درسته که فاعل خداست، اما لازم است من فاعل مضاول، از یک فاعلی که واسطه بشه که مضاول و مباشر و درگیر با اون فعل جسمانی باشه. چرا لمتناع، حالا در مانعنفی هم درسته که مفیض صورت عضو خداست، اما چون این تبدیل کردن به عضو و صورت عضو درست کردن یه فعل جسمانی است، باید یک واسطه ای که قوه قاضیه است در کار باشه. لامتناع صدور هذه الافائل المتجدده المتغيره عن فاعل ثابت بریء عن التجدد رفیع عن التغیر، چون معال است که افعال جسمانی که متجدد متغیر اینها بدون واسطه صادر بشه از فاعلی که ثابت است و منزه است از تجدد و تغییر و برتر است از تغییر، که خداوند باشه. خب ولو کفا فی صدور هذه التحریکات و تصویرات مجرد الاستعداد للقوابل من غیر فاعل مباشرن لمحتیج الى اثبات تبایع و القوا و النفوس فی حرارت النار و برودت الماء و یبوست الارض و حفظ المعادن و نمو النبات و حرکات الحیوان بل یکفن فعالات العیولا. چون آخه معترض در اون اشکال دوم میخواد بگه همون استعداد ماده غذایی برای حصول صورت عضو این کافیست دیگه، دیگه قوه قاضیه لازم نیست، کافیست که صورت عضو از طرف خداوند افاضه بشه به ماده غذایی. ایشون میفرمایند ولو کفا، اگر کافی بود در صدور این حرکات و صورت سازی ها، یعنی در عرض میکنم این حرکات که همین مثلا طبخ و نزج غذا و بعدم حصول صورت عضو باشه، اگر در اینا کافی بود مجرد استعداد قوابل که مواد غذاییه باشه، این استعداد کافی بود تا صورت عضو پیدا بشه خداوند حفاظه بکنه، دیگه قوه قاضیه ای لازم نبود. من غیر فاعل مباشر، بدون قوه قاضیه ای که فاعل مباشر باشه برای این تصویر برای حصول صورت عضو، لمحتیجه دیگه هیچ نیازی نبود برای اثبات هیچ طبیعت و قوه و نفسی. تبایع و قوا به همون صور نوعیه میگن، که از مرحله نبات به بعدم بهش نفس میگن، دیگه لازم نبود اینا رو ما اثبات بکنیم. همون استعداد ماده و هیولا برای حصول حرارت، این دیگه کافی بود که خداوند حرارت رو ایجاد بفرمایند، در ماده، در هیولا، در عالم ماده. دیگه چه نیازی بود به طبیعت نار به صورت نوعیه آتش؟ فی حرارت نار به صورت نوعیه آتش، و برودت الما به طبیعت آب صورت نوعیه آب، و یبوست الارض به صورت نوعیه ارض و ارض تراب. دیگه برای مثلا یبوست چه نیازی به اثبات این صورت نوعیه تراب بود؟ و حفظ المعادن، حفظ و بقای معادن، نیازی به صورت معدنیه نبود تا بگیم این بقا و حفظی که این صورت داره در یک مدت معتنابه و معتدن به ای، این مثلا در گروه اون طبیعت و صورت نوعیه معدنه، نیازی نبود. یا نمو در نبات، حرکات حیوان که دیگه از اینجا نفسه دیگه، نیاز به نفس نباتی نبود برای نمو، نیاز به اثبات نفس حیوانی نبود برای حرکت ارادی. بل یکف انفعالات الهیولا، در همه اینها همون انفعال و استعداد هیولا و ماده کافی بود. تا اینجا جواب اول. جواب دوم اینه: الا ان کل انفعال و استعداد فی مادتن تابع لفعل فاعل لما مر من ان کل قوت و امکان مسبوق به فعل و ایجاب. جواب دوم اینه که باز همونطور که مرحوم آقا علی مدرس در حاشیه دارن، چون آخه معترض میگه انفعال مواد غذایی کافیه برای افاضه صورت عصر، دیگه نیاز به وساطت قوه قاضیه نیست. ایشون میفرماین که الا ان کل انفعال و استعداد فی مادتن، هر انفعال و قبول و استعداد در ماده و هیولا تابع یک فعلی است، تابع فعل فاعل، تابع فعلیت است، تابع صورتی است که باید ایجاد بشه. چرا؟ لما مر در جلد سوم، این که هر قوه‌ای و امکانی و استعدادی مسبوق است و متأخر است از یه فعل و ایجابی، از یه فعلیتی، از یه صورتی. یعنی همیشه باید استعداد در پناه صورتی تحقق پیدا بکنه، مثل اون مثال گندم که زدم یا مثال نطفه مثلا. خب حالا که اینجوری شد، و کما لا یمکن استناد الانفعالات الکثیره المختلفه الى قابل واحد من غیر توسط جهات متکثرت فی الانفعال کذالک، همونطور که ممکن نیست که انفعالات گوناگون اسناد داده بشه به قابل واحدی که هیولاست، که صرف انفعال است و هیچ میزی هم در صرف شی نیست، نمیشه انفعالات گوناگون بهش اسناد داد بدون وساطت جهاتی که این جهات متکثر در انفعال باشن. که جهات در اینجا در عبارت جوری که ایشون میگن، ما از خارج گفتیم جهات مکثره، خب میشد صور، ای چون جهات متکثره از جهات میشه خود اون استعدادات که هر کدوم مستند به یک صورتی هم. توجه میکنید به یک فعلیتی، اگر نبود این فعلیات و صور که مکثر این جهات استعدادیه و انفعالات باشه، این جهات استعدادی گوناگون در هیولا پیدا نمیشد. حالا چطور در اینجا اینجوریه؟ ای در جانب انفعال، کذالک لا یمکنو استناد الافائیل الکثیره المختلفه الى فاعل واحد من غیر توسط جهات متکثرت فلفل، همچنین ممکن نیست که افائیل گوناگون در مانعنفی مثل هضم و تغذیه، و که هضم اون طبخ و نزجه و فعل قاضیم عرض میکنم تصویر صورت عضو درست کردن، ممکن نیست استناد اینا به فاعل واحدی که حق تبارک و تعالی باشه. بدون وساطت جهات متکثره در فعل که قوا باشن، بدون فاعل‌های گوناگون، قوای گوناگون، بدون مثلا وساطت قوه قاضیه، قوه حازمه، در اینجا اینجوریه. وقد مر فی مباحث العلت والمعلول، در جلد دوم در مباحث علت و معلول گذشته که ان الفعل الکلیه یحتاج الى فاعل کلی، فعل کلی نیازمند فاعل کلی. بله، ما به طور کلی میتونیم بگیم فاعل هر فعلی خداوند است، الله خالق، هل من خالق غیر الله، این به طور کلی. اما والفعل الجزئی یحتاج الى فاعل جزئی، فعل جزئی مشخص محسوس و مادی، این نیاز داره به یه فاعل محسوس، به یه فاعل مشخص، به یه فاعل مادی. خب میتونیم بگیم اون فاعل خداست، یعنی هیچ واسطه‌ای در کار نیست. مثلا فهاذه الکتابتو تصدر عن هذا الکاتب، کتابت که یک فعل جزئی جسمانی است، باید از یک کاتب جسمانی که قلم به دست گرفته الان باید صادر بشه. و هازت تصویر و یستر و انهاز المصور، یه صورت باید توسط یه نقاش مشخص باید ازش صادر بشه، و که حالا در اینجا عرض میکنم میشه قوه قاضیه، ای باید حصول صورت عضو باید از او باشه. والفعل المحسوس المشار الی ينسب الى فاعل محسوس مشار الی، فعل محسوس جزئی مادی که میشه بهش اشاره کرد با اشاره حسیه، با اشاره انگوش، خب این باید فاعلش هم همینجوری باشه، باید نسبت داده بشه به یک فاعل مادی محسوسی که بشه با انگوش، با اشاره حسیه بهش اشاره کرد. والفاعل العقلی لم يكن فاعلا بالذات الا لفعل معقول، فاعل عقلی مثلا قوه عاقله، مثل ذات نفس، این نمیتونه بالذات بدون واسطه فاعل باشه جز برای فعل تعقل، فعل معقول، ادراک کلی. اما همین اگر بخواد ادراک جزئی بکنه باید به واسطه قوای جزئی این کار رو انجام بده. در اینجا هم درسته که فاعل هر فعلی خداونده، اما اگر فعل جسمانی هضم رو خداوند میخواد انجام بده، ابلا ان یجری الامور الا به اسبابا، با قوه عازمه انجام. فعل جسمانی عرض میکنم تصویر صورت عضو را میخواد انجام بده، با قوه قاضیه انجام میده. والله ولی الهدایه، چون جواب از اشکال بود، خب ایشون یه نحوه شکری میخوان به درگاه پروردگار به جا بیارن که صاحب هدایت خداونده. حالا اگر ما مثلا یه چیزی میفهمیم، جوابی اشکالی رو میفهمیم، یه معمایی رو مثلا گرهی رو حل میکنیم، ما خودمون خلاصه از خودمون چیزی نداریم، چون الف از خود چه دارد؟ هیچ هیچ. ما کی من در جهان پیچ پیچ، جز الف از خود چه دارد؟ هیچ هیچ. الفصل الثانی، در فصل دوم که یک فصل کوتاهی است، عنوانش رو فقط عرض بکنم، 4 بحث کوتاه مطرح میشه که حالا من همین فقط ترجمه بکنم این 4 رو به تفکیک. فی فعل الهازمه فی الفضلت المندفعه، اولین بحثی که در فصل بعدی میاد نقش قوه هاضمه در مدفوع، در مدفوع حیوان و انسان که قوه هاضمه چه نقشی رو ایفا میکنه. ول اشارت الی وجود دافعه، این بحث دومه، یعنی دلیل وجود قوه دافعه، چون اون 3 قوه دیگه خادم قوه قاضیه دلیل وجودشون گذشت، وجود دافعه در اینجا دلیلش میاد. و تنبیه على تغایر هذه الاربع، بحث سومم دلیل تغایر این چهارتا قوه، همین چهارتا قوهی که خادم قوه قاضی هن، یعنی جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه، چرا اینا چهارتا قوه، چرا یه قوه نباشن؟ و تعیین آلات ها من الاعضا، وسیله هایی که اینها دارن، چه عضوی وسیله مثلا قوه جاذبه است، عضو وسیله او با چه عضوی قوه جاذبه جذب غذا رو انجام میده، یا اون سه تا قوه دیگه، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.